بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب تیسیر و مصالح الحدیث رسیدیم به جلسه 29 مبحث اول در مورد مدبج و روایت اقران. خب ابتدا مصنف رحمه الله به تعریف اقران میپردازه و میگه که اقران جمع قرینه و قرین هم به معنای مصاحبه، به معنای دوست، به معنای همنشین، به معنای همراه هم بودن. و در اصطلاح راویانی که نزدیک باشند در سن و اسناد. خب قسمت دوم میپردازه به تعریف روایت اقران. میگه که ان یروی احد القرینین عن الاخر، آن که یکی از دو دوست از دیگری روایت بکنه، یکی از دو قرین، یکی از دو رفیق از دیگری روایت بکنه. خب مثال میزنه واضح‌تر میشه، مانند روایت سلیمان تیمی از مسعر ابن کدام که این دو با هم بودن، در یک زمان بودن، دوست هم بودن. از حالا سلیمان تیمی از مسعر ابن کدام روایت کرده، ولی مشاهده نشده که مسعر ابن کدام از سلیمان تیمی روایت بکنه. این میشه روایت اقران. روایت اقران اینه که یکی از دیگری روایت میکنه، یکی از دو دوست از دیگری روایت میکنه و اون یکی مقابلش از او روایتی نداره. این میشه روایت اقران. خب همینو اگر اون مقابلش که دوستش هست ازش روایت بکنه، یعنی متقابلا بشه، مثلا همین مثال، اگر مثال میزنیم سلیمان تیمی بیاد از مسعر ابن کدام روایت بکنه و مسعر ابن کدام هم روایتی از سلیمان تیمی از دوستش داشته باشه، این دیگه میشه مدبج که بعدی هست، بحث بعدیمون مدبجه. پس فرق روایت اقران با مدبج در اینه که در روایت اقران یکی از دو دوست یکی از دیگری روایت داره، مانند سلیمان تیمی از مسعر ابن کدام، ولی از اون دوست ما مشاهده نکردیم که روایتی داشته باشه از اولی، یعنی در این مثال مسعر ابن کدام از سلیمان تیمی روایتی نداره، اما اگر داشته باشه پس میشه متقابلن، هم این از اون روایت داره همون از این، پس این میشه حدیث مدبج. فرقشون در اینه. نقطه اشتراکشون در اینه که دو دوست هستن. خب قسمت سوم تعریف مدبج میپردازه. در لغت مدبج اسم مفعول از تدبیج گرفته شده، اسم مفعول که بارها گفتیم دیگه، دبجه یدبجو، یا رو حذف میکنه میمه دمدار قرار میدیم، یک حرف مانده به آخر رو فتحه میدیم، یدبجو میشه مدبج. پس مدبج اسم مفعوله، از تدبیج گرفته شده. تدبیج هم به معنای تزیین هست، تزیین کردن. و تدبیج از چی مشتق شده، از چی گرفته شده؟ تدبیج از دیباجته الوجه گرفته شده، از دو دیباج صورت. دو دیباج صورت منظور همون دو لب هست، دو رخسار هست. و نامگذاریش هم سببش به خاطر همینه، همون گونه که دو لب انسان یا دو گونه های انسان هر دو شبیه به همند و یکسانند. در روایت مدبج هم همینطوره، یعنی دو دوستی که سطح علمیشون یکیه، این از اون رو باید داری، اون از این، به طور مساوی، یک طرفه نیست. خب در اصطلاح همونطوری که توضیح دادیم، دو دوست هر کدام از دیگری روایت بکنه، هم این از اون، همون از این. قسمت چهارم مثال میپردازه به حدیث مدبج. مثال در صحابه میگه روایت عایشه هست رضی الله عنه از ابو هریره رضی الله عنه، و روایت ابو هریره رضی الله عنه از عایشه رضی الله عنها. عایشه و ابو هریره رضی الله عنهما هر دوتاشون صحابه اند و هر دوتاشون عالم اند، پس قرینند، یعنی این که در هم سطح هم هستند. حالا عایشه از ابو هریره روایت داره و ابو هریره هم از عایشه روایت داره، این میشه مدبج. پس هر دو صحابه و هر دو از علما هستند، از علمای اصحاب. در تابعین روایت زهری از عمر بن عبدالعزیز و عکسش، روایت عمر بن عبدالعزیز از ابن شهاب زهری رحمهما الله تعالی. پس در تابعین مثال به این زد، و در اتباع تابعین، تابعین که هم مثال زد، اینا از علما هستند، ابن شهاب زهری، عمر بن عبدالعزیز. در اتباع تابعین هم روایت امام مالک از امام اوزاعیه و عکسش، روایت امام اوزاعی از امام مالک رحمهما الله تعالی، و هر دوشون هم از فقها و علمای بزرگ هستند. پس دو قرین هستند دیگه، یعنی اینکه دو کسی هستند که فقیهند، دو کسی هستند که اهل حدیثند، پس میشن قرین. من فوایدهی، قسمت پنجم از فواید آن، میگه اینه که وقتی که ما روایت اقران یا مدبج اینها رو شناختیم، از فواید شناختش اینه که گمان برده نشه زیادهی در اسناد رخ داده باشه. یعنی وقتی که دو قرین از یکی از دیگری روایت بکنه یا هر دو از هم دیگر، خب ما بگیم در اینجا زیادهی هست اتفاق افتاده، حکم بکنیم به آن، این یعنی گمان برده نشه. و همچنین گمان برده نشه که عن به وو تبدیل شده، عن به وو تبدیل شده. مثلا همین روایت مالک از اوزاعی، خب ما میگیم مالک از اوزاعی روایت داره، پس میگیم مالکون عن الاوزاعیه، مالک روایت داره میکنه از اوزاعی، و اوزاعی مثلا از فلان. حالا گمان برده نشه که این اشتباهی رخ داده باشه، اون کسی که نوشته به جای اینکه وو بنویسه حواسش نبوده، یعنی چون که مالک و اوزاعی هر دو از فقهای بزرگ زمان خودشونن، دیگه از همدیگر احتمال نداره روایتی داشته باشن، و اون نویسنده گمان بکنه، شخص که اون نویسنده اشتباه کرده، و به جای اینکه وو به کار ببره بگه مالک و اوزاعی از فلانی روایت کرده اند، یعنی چنین تصور بکنه، که چنین هم تصور میشه کرد دیگه، چون که همونطور گفتیم مالک و اوزاعی دو علما و فقها و از محدثین زمان خودشون هستن. خب البته اوزاعی بیشتر در فقه و فقیه بودن معروف تره. خب بالاخره شخص تصور میکنه که این دو نفر دیگه از همدیگه روایت ندارن، پس فکر میکنه که اینجا عن اشتباه است. و باید باشه. میگه مالک و اوزاعی از فلانی روایت کردن. چین تصوری کرده بشه؟ خب حالا وقتی که شناختیم که مالک از اوزاعی روایت داره، دیگه اینجا چنین گمانی نمیبریم که یعنی عن به و تبدیل شده باشه. خب قسمت ششم میپردازه به مشهورترین تصنیفات در مورد مدبج و روایت اخران. در مورد مدبج، المدبج و اثر دارقطنی، و در مورد روایت اخران هم به همین نام هست، روایت الاخران نام کتاب اثر ابو شیخ اصفهانی هست. خب مبحث هفتم در مورد سابق و لاحقه. خب ابتدا باز به تعریف آن میپردازه، بشناسیمش. در لغت سابق، خب مشخص اسم فاعله، بر وزن فاعل هم اومده، سابق فاعل، از سبق گرفته شده به معنای متقدم بودن. خب خودمون هم میگیم تو زبان فارسی ده سابقه، یعنی متقدمه، قبلیه. و لاحق اسم فاعل، لاحق هم اسم فاعله، باز بر وزن فاعل اومده، اسم فاعله، از لحق گرفته شده به معنای متأخر، کسی که متأخره. خب و مقصود به آن هم میگه که راوی متقدم و راوی متأخر، اما از جهت وفات، یعنی یکی وفاتش خیلی قدیمی تره، یکی وفاتش خیلی خیلی جلوه. خب حالا مثالی که میزنی واضح تر میشه همشون. ابتدا تعریف داره میکنه، در اصطلاح میگه که دو شخصی از یک شیخی روایت بکنن که بین وفات اون دو شاگرد خیلی فاصله زمانی باشه. پس دو شاگردن از یک شیخ روایت میکنن که اون دو شاگرد فاصله زمانی بین وفاتشون خیلی اختلاف زیادی هست، از 100 سال هم تجاوز میکنه. خب حالا مثال میزنه، قسمت دوم مثال میزنه، مانند محمد ابن اسحاق سراج، امام بخاری و امام خفاف، هر دو نفرشون از سراج روایت دارند. پس سراج میشه شیخ، بخاری و خفاف دو تا شاگردان سراج هستند. حالا هر دو پس از سراج روایت دارند، ولی وفات بخاری و خفاف خیلی بینشون فاصله است. 137 سال بین وفات بخاری و وفات خفاف که هر دو شاگرد سراج هستند فاصله زمانیه. خب یا یک مقداری بیشتر. خب میگه چرا؟ میگه چون که امام بخاری وفاتش 256 هجریه و خفاف 393 هجری. پس چنین اتفاقی میفته. یا مثال دیگر میزنه به امام مالک. خب امام مالک در اینجا شیخه، زهری و سهمی دو تا شاگردند. یعنی در اصل زهری خیلی از امام مالک سنش بالاتره، بزرگتره از جهت سن خیلی، چون که وفات ابن شهاب زهری 124، وفات امام مالک 179 هجریه. یعنی در اصل امام مالک شاگرد ابن شهاب زهریه، همونطوری که خوندیم دیگه جلسه قبل، فکر کنم جلسه قبل اگه اشتباه نکنم، که در اصل امام مالک هم سنش خیلی کوچکتره از زهری و هم شاگرد زهریه. ولی ما یکی دو روایت، یعنی چند تایی روایت داریم که زهری که با وجودی که سن سالش بیشتر خیلی و با وجودی که شیخ هست، از شاگرد خودش مالک که هم سنش کوچکتره و هم شاگردش روایت داره. پس در این چند تا روایتی که داره عکس میشه دیگه، میشه مالک شیخ، زهری شاگرد میشه دیگه. چون که ما در حدیث همینو میگیم، کسی که مثلا زید از عمر روایت بکنه میگیم عمر شیخ، زید شاگرده. ممکنه که از جهت علمی خیلی این شاگرده بالاتر باشه، ولی تو اصطلاح ما میگیم این اون شیخه، این شاگرده در اصطلاح، در مصطلح حدیث. خب پس گفتیم که زهری خب چند روایتی داره از مالک. خب حالا ابن شهاب زهری و سهمی، این دو نفر الان شاگردند، از مالک روایت دارند. حالا دو شاگردی که نام بردیم، زهری و سهمی، بین وفاتشون فاصله زمانی زیادیه، 135 سال، 135 و 135، 135 سال فاصله زمانی بین وفات دو شاگرد که نام بردیم زهری و سهمی. چون که ابن شهاب زهری 124 وفاتشه، سهمی 259. خب حالا یک توضیح بیشتری بدیم. خب همونطوری که اشاره کردیم، زهری وفاتش 124، امام مالک 179. پس زهری مثلا بگیم 20 سالشه، مثال داریم میزنیم، یعنی واقعی نیست مثاله. مالک 20 سالشه الان، ابن شهاب زهری 70 سالشه الان. خب ابن شهاب زهری الان داره از مالک روایت میکنه، الان که 70 سالشه، مالک 20 سالشه، خب روایت میکنه. و ابن شهاب زهری از دنیا میره. سهمی اصلا هنوز به دنیا نیومده، بعدها به دنیا میاد. مالک عمر میکنه، میرسه به مثلا به همین 70 سال میرسه. پس الان 50 سال از وفات ابن شهاب زهری گذشته که روایتی از مالک داشته. حالا مالک 70 سالش شد، سهمی الان مثلا 15 سالشه، مثال میزنیم 15 سالشه الان. مالک 70، سهمی 15 سالشه. حالا سهمی از مالک روایت میکنه، میشنوه، یعنی الان روایت داره. این سهمی حالا عمر زیادی طولانی میکنه، 100 سال عمر میکنه. پس الان از الان که 15 سالش هست تا 100 سال که میگیم عمر میکنه، یعنی 85 سال دیگه زنده میمونه، 85 سال. و بعد روایت میکنه دیگه، از مالک روایت داره. حالا حالا که 85 سال بعد از دنیا رفت، خب حالا بین وفات زهری گفتیم 50 سال امام مالک 70 ساله بود، که یعنی 70 سال رسیده بود، ابن شهاب زهری 50 سال پیش وفات کرده، 50 سال پیش. و از الان هم تا سهمی 15 سالشه عمر میکنه، میرسه به 100، یعنی 85 سال دیگه عمر میکنه. پس 50 اونجا و 85 سال اینجا میشه 135. پس بین وفات ابن شهاب زهری و سهمی میشه 135 سال. چنین یعنی اتفاق میفته که بین دو شاگرد فاصله زمانی واقع میشه که از یک شیخ روایت بخوان بکنند. و بعد از فواید آن نام میبره، از فواید آن میگه که یکی شیرینی علو اسناد هست در قلوب، و دیگر هم این که گمان برده نشه که انقطاعی رخ داده باشه در سند لاحق. حالا سابق در این مثالی که زدیم اونیه که وفاتش قبلن بوده، خیلی وقت پیش بوده که ابن شهاب زهری باشه، و لاحق به اونی میگن که وفاتش متأخرتر هست که در این مثال سهمی هست. پس از یکی از فواید آن اینه که گمان بردنش انقطاعی در سند هست، به خاطر اینکه ما ببینیم در ابن شهاب زهری وفاتش 124 هجریه و سهمی وفاتش 259 هجریه، خب حتما دلیل میشه که دو شاگرد 135 سال فاصله زمانی بینشون باشه، حتما پس یک انقطاعی رخ داده، یک کسی اینجا وجود نداره، منقطع سند شاید گمان برده بشه. وقتی که ما سابق و لاحق فهمیدیم و مطلع شدیم از روایات راویان که چه کسی از چه کسی روایت کرده و سن و سالشون، خب این اشتباه کاهش پیدا میکنه و ممکنه که هم اشتباه نشه وقتی که ما دقت کردیم در این مسئله. و قسمت چهارم، مشهورترین مصنفات پیرامون سابق و لاحق که همین کتاب به همین نام از سابق و لاحق اثر خطیب بغدادی. فصل دوم میپردازه به شناخت راویان که به 21 نوع از انواع علوم حدیث اونو تقسیم بندی کردند. خب از شناخت صحابه و شناخت تابعین و شناخت برادران و خواهران و متفق و مفترق تا به آخر که میره 21 نوع که ذکر کرده. خب ابتدا معرفت الصحابه هست، شناخت صحابه. خب ابتدا به تعریف صحابی میپردازه. در لغت صحابه مصدر هست به معنای صحبت، مصدره. خب و جمع میشه بر اصحاب و صحب، جمعش هست اصحاب یا صحب. پس و صحابه هم استعمالش به معنای اصحاب که جمعه بسیار میشه، یعنی استعمال میشه. در اصطلاح صحابه کسیه که در حالت اسلام با رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات کرده و بر اسلام هم از دنیا رفته. پس شرطش اینه که زمانی که ملاقات میکنه با رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان باشه و با اسلام از دنیا بره. حالا بین اون اگر رده ای اتفاق بیفته مشکلی ایجاد نمیکنه در صحابی بودنش. یعنی مثال میزنیم، یک شخصی در حالت اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم رو ملاقات کرد. خب مدتی گذشت، مرتد شد و دوباره به اسلام بازگشت و با اسلام از دنیا رفت. خب این باز صحابه اطلاق میشه. قسمت دوم اهمیت و فایده اون میپردازه. از مهمترین فواید آن اینه که ما بفهمیم که آیا حدیث متصله یا مرسله. حدیث متصله یا مرسله، چون که اگر بگیم که این صحابی نیست، تابعیه و تابعی از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت بکنه، میگیم حدیث مرسله. پس بین مرسل و متصل خیلی زیاد فرقه. قسمت سوم، صحابی بودن صحابی به چی چیز شناخته میشه؟ چطور میفهمی که این فلانی صحابیه؟ خب یکی متواتر بودن، مانند ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، بقیه عشره مبشرین رضی الله عنهم اجمعین، خب به تواتر دیگه نقش شده که این ابو بکر صدیق صحابه. تواتر دیگه نیازی به گفتیم مشکافی سند فلان نیست. دیگر شهرت مانند دمام ابن سهلبه و عکاشه ابن محسن، خب دیگه مشهوره، روایاتشون مشهوره. عکاشه اون روایتی که داریم 70,000، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود 70,000 نفر بدون حساب و کتاب وارد بهش میشن. خب بعد عکاشه ابن محسن بلند شد و گفت که من یعنی جزوشون دعا بکن که باشم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود تو هم جزوشونی. خب دیگه معروف شده، با شهرت هست. دوام ابن ثعلبه هم که نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم اومد و سوال گرفت، خب اینها با شهرت هست، مشهور هستن دیگه بین محدثین که رسول الله صلی الله علیه وسلم رو ملاقات کردند و با اسلام از دنیا رفتند. و دیگر اخبار صحابیه، یعنی یک صحابی مانند ابوبکر صدیق رضی الله عنه مثلا مثال میزنیم بگه که فلانی صحابی هست، فلانی صحابی هست، تمام. و دیگر خبر دادن ثقه از تابعین، تابعی یکی از تابعین که ثقه باشه، مثلا سعید بن المسیب، سعید بن المسیب که از تابعین، بگه که فلانی صحابه است. و دیگر آخرین مورد اینه که خودش اگر عادل باشه خبر بده که من صحابه هستم، یعنی با رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات کردم. خب بفهمیم که با ایمانم از دنیا رفته، با اسلام از دنیا رفته و ادعاش امکان داشته باشه، خودش خبر بده که صحابه است. یکی عادل باشه، شرطش اینه وقتی خودش داره خبر میده، و دیگر این که ادعاش ممکن باشه. قسمت چهارم عادل شمردن تمامی صحابه است. خب یعنی صحابه همشون عادلند، فرقی نداره اونایی که در فتنه هایی که اتفاق افتاد بودند یا نبودند، فرقی نداره، همشون عادلند. معنای عدالت هم اینه که از دروغ به عمد در روایت دوری میجویند. اشتباه ممکنه انسان اشتباه بکنه، ولی به عمدن یا دروغی بده در روایات، خب صحابه دوری میجویند از این کار. پس این میگیم معنای عدالت هست. و بیانم میکنه که اونهایی که در فتنه ها شرکت داشتن اجتهاد کردند، اجتهاد کردند، و طبق روایتی که داریم مجتهدی که اهل اجتهاد هست البته، اجتهادی میکنه به حق ثابت بکنه دو اجر داره، اما اگر اجتهادش به حق ثابت نکنه اما یک اجتهاد، یک اجر اجتهاد خودش رو داره که زحمت کشیده و اجتهاد کرده. قسمت پنجم میپردازه به این که چه کسانی بیشترین حدیث رو روایت دارن. 6 نفر هستن که از 1,000 حدیث بیشتر روایت دارن. 6 نفرن که به ترتیب اسمشون و تعداد روایتشون نوشته. ابو هریره هست 5,374 حدیث، ابن عمر 2,630، انس ابن مالک 2,286، عایشه هم 2,210، ابن عباس 1,660، جابر ابن عبدالله 1,540. خب اینها بسیار روایت دارن، ولی ابو سعید خدری نیاورده. خب نام ابو سعید خدری رو نیاورده. خب اینها از مکسرین هستند به ترتیب، کسانی که در رتبه اول، دوم تا ششم قرار دارن به ترتیبه. خب و بعد از جابر بن عبدالله ابو سعید خدری میاد، یعنی که اینجا نام برده نشد. اکثر هم فتیا، قسمت ششم، کسانی که بیشترین فتوا دهندگان بودند در میان اصحاب. خب بیشترین فتوا دهندگان یک ابن عباس و سپس عمر ابن خطاب هست، علی ابن ابی طالب، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، ابو دردا، ابن مسعود که مسروخ، قول مسروخ هست و میگه که علم این شش نفر هم به علی ابن ابی طالب، عبدالله ابن مسعود منتهی میشه و عبدالله ابن مسعود منتهی میشه رضی الله عن جميع اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. من هم العبادلتو، عبادله چه کسانی هن؟ که در فکر کنم جلسه قبل بود که یکی از عبادله نامشون فراموش کردم. خب حالا بحث عبادله اومد. خب مقصود به عبادله در اصل این هر کسی که اسمش عبدالله باشه میشه عبادله. عبدالله در میان اصحاب اسمشون زیاد هست، مانند که میرسند حدود 300 صحابی که اسمشون عبدالله باشه. اما عبادله در اینجا منظور افراد خاص هستند، نه همه اصحابی که اسمشون عبدالله باشه. وقتی گفتن عبادله، نه، 4 نفر خاصن که اسمشون عبدالله است. یکی عبدالله ابن عمر، دیگر عبدالله ابن عباس، سوم عبدالله ابن عمرو ابن العاص و چهارم عبدالله ابن زبیر که یادمه همین عبدالله ابن زبیر فراموش کردم در یک از جلسات. خب به اینها فقط این 4 نفر عبادله گفته میشه. پس هر جایی که عبادله گفته شد این 4 نفرن. چرا بهشون به این 4 نفر میگن؟ چون که اینها 4 نفر از علمای صحابه هستند که وفاتشون متأخر شد و بقیه‌ای که صحابه عالم بودند زودتر از دنیا رفتند، اما اینها خیلی وفاتشون به تأخیر افتاد و هر 4 نفر از علمای بزرگ اصحاب هستند و مردم به علمشون احتیاج پیدا کردند. پس از این طریق بود که مزیت و شهرت کسب کردند. و سوالی اگر میشد بالفرض جواب میدادن که این عبادله فلان رأی رو دادن، دیگه مانند این بود که یعنی اجماعی رخ داده، چنین تصور میشد. چون که دیگه از اصحاب کسانی که عالم بودن همین ها موندن، هر 4 نفر هم عبدالله، هر 4 نفر از علمای بزرگ. بس قولشون قول عبادله معروف شد. و گفتیم عبدالله بن مسعود هم رضی الله عنه که باز از علما هست اسمش آورده نشده، چون که وفاتش 32 هجریه، یعنی خیلی متقدمه وفاتش. بخاطر همین گونه که الان کتاب بیان کرد، چون که این 4 نفر از همه اصحاب که عالم بودن وفاتشون به تأخیر افتاده و در یک زمان بودن. قسمت 8 عدد صحابه. خب میگه که شمار دقیقی از اصحاب نداریم ولی تعدادشون بسیار بودند که قول ابو زرعی رازی رو میتونیم ذکر بکنیم. قولش مشهوره که رسول الله صلی الله علیه وسلم از دنیا رحلت نمود در حالی که 114 هزار صحابی خب از ایشان روایت کرده اند و ایشان را دیده اند و شنیده اند. خب به خاطر همین هست که میگن از 100,000 افزون هستند، ولی دقیق اطلاع نداریم. و قسمت نهم عدد طبقاتشون که ما فلان اشخاص رو در این طبقه اول قرار بدیم، فلان اشخاص در طبقه دوم و به همین شکل. در عدد طبقات اختلاف شده، یعنی بر حسب دستبندی بعضیا اومدن را از به اعتبار سبقت گرفتن در اسلام اومدن اونها رو دستبندی کردن، گفتن که مثلا اونهایی که اینها در طبقه اول هستن چون که اسلامشون زودتر بوده، و بعد اینها هستن که اسلامشون از قبلی و متأخرتر بوده طبقه دوم و همینطور. خب یا از جهت هجرت یا بعضیا مثلا طبق گرد همایی هایی که بوده، طبق غزوه هایی که انجام گرفته، خب آمدن تقسیم بندی کردن. پس هر عالمی یک تاریخ اومده دسته بندی کرده. خب حالا ابن سعد در طبقات خودش اونها را 5 طبقه تقسیم میکنه و حاکم نیشابوری آنها رو به 12 طبقه تقسیم میکنه. قسمت دهم به بهترین اصحاب میپردازه. بهترین اصحاب اطلاقا ابوبکر صدیقه، سپس عمر رضی الله عن جمیع اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. این به اجماع هست، به اجماع اهل سنته که ابوبکر و عمر بهترینن. به ترتیب هم هست، ابوبکر نفر اول، عمر نفر دوم، و بعد از اینها عثمان و علی هست رضی الله عن جمیع اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اما عثمان و علی بر قول جمهور اهل سنت، چون که از اهل سنت هم هستن انگوش شماری که علی را بر عثمان مقدم می دونن، اما جمهور اهل سنت اینه که عثمان سپس علی. خب سپس بقیه عشره مبشرین به بهش که سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید، ابو عبیده، خب بقیه باشن. خب تو یک شعری آوردن به زبان فارسی 10 کسان اهل بهشتی ایشان، ابو بکر و عمر، علی، عثمان، سعد و سعید، ابو عبیده، طلحه و زبیر و عبدالرحمن. طلحه، زبیر، عبدالرحمن، منظور عبدالرحمن بن عوف. سعد یعنی سعد بن ابی وقاص، سعد و سعید، سعید بن زید، ابو عبیده، ابو عبیده بن الجراح، طلحه، زبیر، عبدالرحمن یا عبدالرحمن بن عوف. اینها عشره مبشرین هستند و 4 نفر که خلفای راشدین میشن 10 نفر. سپس اهل بدر، سپس اهل احد، سپس اهل بیعت رضوان. خب بهترین اصحاب بدین ترتیب میرن. و بعد از عشره مبشرین که اهل بدر آورد، اولین غزوه ای که اتفاق افتاد غزوه بدر بود، سال 2 هجری. اهل احد که نام میبره سال 3 هجری غزوه احد رخ داد، و اهل بیعت الرضوان که زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب خوب رفتند که عمره را انجام بدند و مشرکین مانع شدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم به عثمان رضی الله عنه خب بعد چند نفر دیگر نماینده فرستاد که به مکه بره. خب به عثمان رضی الله عنه تأخیر شد اومدنش و شایعه شد که اونو کشتن. خب اینجا بیعتی انجام گرفت که بیعت رضوان معروف شد. سال ششم هجری، قسمت 11 هم اولین آنها از جهت اسلام. خب اولینشون دقیق معلوم نشده، به خاطر همین از مردان اولین چه کسان بودن، از کودکان و از زنان به این شکل مشخصه. از مردان آزاد ابوبکر صدیق رضی الله عنه، از کودکان علی بن ابی طالب رضی الله عنه، از زنان خدیجه هست ام المؤمنین رضی الله عنه، از بردگان آزاد شده زید بن حارثه هست و از بردگان هم بلال بن رباح. از بردگان آزاد شده منظور اینه که همون موقعی که مسلمان شد اون موقع آزاد شده بود، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشتر اون آزاد کرده بود. اما از بردگان که میگه بلال، بلال خب بعد دیگه آزاد شد، ولی اون موقعی که ایمان آورد اون موقع برده بود. دقت بکنیم منظور اینه، والا بلال هم برده آزاد شده هست دیگه، آزاد شد بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه اونو خرید، شکنجهش میدادن، خرید و آزادش کرد دیگه، پس برده آزاد شده هست. ولی نگفت برده آزاد شده، گفت از بردگان. منظور اینه که اون زمانی که مسلمان شد برده بود، اما زید بن حارثه زمانی که مسلمان شد قبلنها پیشتر رسول الله صلی الله علیه وسلم اون آزاد کرده بود و قصه زیبایی هم داره که پدرش حار ابتدا که برده بود، خب قصهش طولانی است که پدرش اومد و خواست اونو ببره و زید هم رسول الله صلی الله علیه وسلم رو انتخاب کرد. پدرش گفت که درست پدرم هستی و فلان، اما از این مرد، اون قبل از اسلام بود، یعنی یه چیزهایی دیدم که من نمیتونم رهاش کنم دیگه، بخاطر اخلاق و منش و خوی زیبای رسول الله صلی الله علیه وسلم بود که زید به پدرش گفت که من پیش محمد میمونم. خب داستانی داره زیباست. قسمت 12 هم آخرین آنها از جهت وفات. خب ابو توفیل رو نام میبره، ابو توفیل عامر ابن واصله لیسی رضی الله عنه، که سال 100 هجری در مکه وفات کرد و بعضی گفتن که 20 سال، یعنی از 100 هجری هم تجاوز کرده وفاتش. و سپس بعد از اون انس ابن مالک که سال 93 هجری در بصره وفات کرد. و قسمت 13 هم که آخرین قسمت هست، مشهورترین تصنیفات پیرامون این موضوع یعنی صحابه، کتاب ابن حجر عسقلانی الاصابه فی تمیز صحابه، تقریبا 7-8 جلدی میشه، بستگی داره به تبعاتش و تحقیقاتش. و دیگر هم کتاب اسد الغابه فی معرفت الصحابه اثر ابن اسیر هست. خب باز چندین جلد با تبعاتی که داره متفاوته. و کتاب الاستیعاب که نام کاملش الاستیعاب و فی اسماء الاصحاب اثر ابن عبدالبر هست، کتاب الاستیعاب. اینها کتاب های مهم هستند پیرامون صحابه نگاشته شده. خب همینجا هم بحث رو تمام میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.